أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود. دلیل اول منکرین اشتراک دیروز بیان شد و مورد اشکال واقع گردید. اما دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است و تکلیف به ما لا یطاق هم ممتنعه. نتیجه این که کفار مکلف به فروع نیستن. این قیاس استثنائیه. اگر فروع و تکالیف و احکام متعلق به کفار بشود، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است و تکلیف به ما لا یطاق ممتنع و محاله. نتیجه این که تکالیف و احکام شرعیه متعلق به کفار و فروع به کفار نیست، بلکه مختص به مسلمینه. این اجمال دلیل دومه. حالا عنایت بفرمایید. خب این قیاس استثنایی هم دو تا مقدمه داره. در مقدمه دوم بحثی نیست، تکلیف به ما لا یطاق قبیح ممتنعه، یعنی نه خداوند متعال که حکیم است میتواند کسی را تکلیف به ما لا یطاق کند، از باب این که تکلیف به ما لا یطاق از ناحیه حکیم قبیحه و امری که قبیح باشه در حق خداوند متعال محاله. خداوند حکیم کار قبیح قطعا انجام نمیده. پس مقدمه دوم محل تردید نیست. اما در مورد مقدمه اول و جمله شرطیه، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی، که اگر کفار مکلف به فروع باشند، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است. خب این ملازمه به چه دلیل؟ به چه مناسبت مستدل ادعا میکنه تعلق تکلیف به کفار مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه؟ مثلا اگر کافری مکلف به نماز و روزه و حج و جهاد بشه، این چگونه مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه؟ اینجا دو تقریر برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی ذکر شده. خوب نهاد بفرمایید. تقریر اول این که ما که میگیم تعلق تکلیف به کفار مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه، از این جهت است که کفار نسبت به اوامر و نواهی و کلن تکالیف جهل دارن. کسی که اسلام را نپذیرفته، کسی که از اسلام دوره، خب طبیعتاً از احکام اسلام هم بی اطلاعه. اگر کافر نسبت به تکالیف جاهل بود، نمیتوان او را مکلف به تکالیف کرد، چون تکلیف جاهل هم قبیحه. کسی که اصلا نمیدانه، چطور خداوند متعال میتواند او را مکلف بکند به یک کاری که اون کار را نمیدانه چیه؟ پس طبق تقریر اول، تکلیف کفار به فروع از این جهت مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه، یا اصلا خودش تکلیف به ما لا یطاقه، که کفار جهل به دستورات و فروع و احکام شرعیه دارن و تکلیف جاهل از ناحیه قانونگذار و خداوند متعال که حکیم است قبیح و محال. اینجوری اثبات میکنن ملازمه بین مقدم و تالی. تقریر دومی هم برای بیان این ملازمه شده که این رو هم عرض بکنیم و بعد این دلیل را مورد بررسی قرار بدیم. بر طبق تقریر دوم، تعلق تکلیف به کافر مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است، از این جهت که اتیان و امتثال تکلیف از سوی کافر ممتنعه. یعنی چی؟ میگه ببینید، شرط صحت تکالیف اسلام. اگر عمل کسی بخواد صحیح باشه، شرطش اینه مسلمان باشه. فرض کنید کافر میخواد نماز بخونه، عبادت به جا بیاره، عبادت کافر اصلا نمیتونه صحیح باشه چون کافر است. صحت عبادات کافر متوقف بر اسلامه. به طور کلی کافر در حال کفر اصلا نمیتونه اتیان به تکلیف بکنه، نمیتواند اعمال صحیح به گونه ای که موافق با امر باشه از او سر بزنه. مثلا کافر میخواد نماز بخونه، یه عمل عبادی انجام بده. خب مهمترین رکن یک عمل عبادی اتیان اون عمل به قصد قربته. آیا کافر میتونه اون عمل را، اصلا امکانش در موردش وجود داره که این عمل را به قصد قربت و به قصد امتثال امر انجام بده؟ آیا میتونه اون عمل را به گونه ای که موافق با امر خداوند است اتیان کنه؟ فرض میکنیم اصلا چنین چیزی ممکن نیست. خب وقتی اتیان عمل، اتیان به عمل و صدور عمل از ناحیه کافر به این نحو که موافق با امر باشه ممتنعه، وقت چگونه ما میتونیم ادعا کنیم کفار مکلف به فروعن؟ پس تعلق تکلیف به کافر یا مکلف بودن کفار به فروع مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است، از این جهت که کافر اصلا امکان اتیان عمل و صدور فعل را ندارد، چون شرط صحت اعمال مسلمانی است و کافر در حال کفر نمیتونه عمل مورد نظر خداوند را انجام بده. خب این دو تا تقریر برای بیان ملازمه بین مقدم و تالی، یعنی دو بیان برای اثبات مقدمه اول. خب هر دو تقریر از این جهت اشتراک دارن که بالاخره برای تعلق تکلیف به کافر، برای توجه خطاب به کافر، هر دو یه تالی فاصله دارن ذکر میکنن. نه هر دو میگن این تکلیف به ما لا یطاقه، ولی فرق اونها در چیه؟ فرقشون اینه، در تقریر اول تکلیف به ما لا یطاق از ناحیه قانونگذاره، از ناحیه خداونده، که خداوند نمیتواند کسی را که جاهل است به تکلیفی مکلف به اون تکلیف بکنه. امتناع از حیث یه مطلبی است که به خدا مربوطه. در تقریر دوم امتناع از حیث خود عامل و فاعله. تکلیف به ما لا یطاق طبق تقریر دوم مربوط به خود کافره، که اساساً کافر نمیتواند چنین عملی را اتیان بکنه. پس حیث امتناع در دو تقریر با هم فرق میکنه. حالا بعد از این که این دلیل به نحوه کامل توضیح داده شد و دو تا تقریر هم در اثبات مقدمه اول گفته شد و فرق اونها هم بیان گردید، حالا ببینیم آیا این قابل قبوله یا نه. به نظر می رسد دلیل دوم هم باطله. دو اشکال در این رابطه میتونیم بیان بکنیم. اشکال اول که بر حسب همه مبانی در باب کیفیت جعل احکام شرعیه قابل قبوله این است که به حسب قاعده معروف الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، اینجا تکلیف کافر تکلیف به مالایتاق نیست. یعنی جوری جواب میدیم که پاسخ هر دو تقریر باشه. نه، از ناحیه خداوند تکلیف کافر تکلیف به مالایتاقه، و نه از ناحیه صدور عمل از ناحیه کافر تکلیف به مالایتاقه. ببینید، در تقریر اول گفته شد کافر نسبت به تکلیف جهل داره و تکلیف شخص جاهل قبیح، و در حق خداوند حکیم محاله که کسی را که جاهل است تکلیف بکنه. سزا این میشه تکلیف به مال و دوتا. پاسخ اینه، منشأ جهل کافر به تکلیف چیست؟ اگر کافر نسبت به اوامر و نواهی و کلن همه تکالیف جهل داره، به چه دلیله؟ چرا کافر از احکام اطلاع نداره؟ منشأ جهلش چیه؟ خب اینجا اگر تأمل بکنیم معلوم میشه منشأ جهل کافر خودشه. یعنی چون کفر را اختیار کرده و از اسلام دور شده، نسبت به احکام اسلام هم جاهل، و این هیچ منافاتی با تکلیف نداره. الامتناء بالاختیار لا ينافي الاختیار. معمولا مثال میزنن برای الامتناء بالاختیار لا ينافي الاختیار، کسی که از خودشو از بالای ساختمون بلند مرتبه‌ای پرت میکنه پایین، وقتی که خودشو پرت کرده پایین به اختیار خودش بوده. حالا این در نیمه های راه، در ثانیه های آخر وسط زمین و هوا پشیمون میشه. خب آیا اون موقع که پشیمون میشه میتونه خودش را از هلاکت نجات بده؟ بله، نمیتونه دیگه. خب اینجا میگن الامتناء بالاختیار لا ينافي الاختیار. امتنایی که منشأش اختیاره هیچ منافاتی با اختیار نداره. چشمت کور میخواست خودتو از بالا پر نکنی، حالا درست راهی برای بازگشت نداری، ولی منشأ این عدم امکان بازگشت کی بوده؟ خودش بوده. خب در اینجا هم همینطوره، اگر کافر نسبت به احکام اسلامی جاهل است، منشأش خودشه، چون کفر رو اختیار کرده، این موجب شده از احکام دور بمانه، نسبت به احکام جاهل باشه. و چون این دور ماندن و جهل نسبت به احکام به سبب خود اوست، با اختیار خودش چنین اتفاقی واقع شده، لذا تکلیف او هیچ اشکالی نداره. این جواب اول در مورد تقریر اول. در مورد تقریر دوم هم همینطوره، با همین بیان میتونیم پاسخ اون رو هم عرض کنیم. بگیم چرا کافر نمیتواند اتیان به این فعل داشته باشه؟ چرا عمل از کافر نمیتوانه صادر بشه، عملی که مورد نظر قانون گذاره. چرا نمیتونه عبادت بکنه بر طبق امری که به او شده؟ منشأ عدم امکان صدور عمل از کافر خود اوست، کفر او مانع شده برای اینکه نتواند عمل بکنه به دستوران، و این هیچ منافاتی با تکلیف نداره. این امتناعی که برای کافر حاصل شده به اختیار خود اوست، لذا منافاتی با اختیار او نداره. اگر او اسلام را اختیار میکرد، صدور عمل از ناحیه او ممکن بود. پس نمیتونیم بگیم تکلیف نسبت به او ممتنعه، نمیتونیم بگیم تکلیف به کافر تکلیف به مالا یتاق است، چون این امتناع ناشی از اختیار خودشه. ملاحظه فرمودید هر دو تقریری که برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی ذکر شد مخدوشه. مستدل میخواست بگه تعلق تکلیف به کافر سر از تکلیف به مالا یتاق در میاره، به دو بیانی که عرض شد ما هم در پاسخ عرض کردیم این مورد از موارد تکلیف به مالا یتاق نیست، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر کافر جاهل منشأش خودشه، اگر کافر نمیتواند عمل مورد نظر شارع را اتیان کنه، منشأش کفر اوست، خودش باعث شده، و این هیچ منافاتی با اختیار او نداره، این هیچ منافاتی با تکلیف او نداره. این دلیل این اشکال اول مطلبی داری شما؟
اینکه
اول شرط واجب و نه شرط وجوب، یعنی برای عمل کردن شرط واجب بودن انسان، یعنی شرط صحت منظورمون دیگه، منظورتون
اینه اسلام شرط وجودی مثلا یک من اسلام رو نهتون دنبال کنم واجب نکن برای من، اسلام شرط خود عمل واجبه، این واجب شده برایش.
این درسته، فرمایشتون شاید این تعبیر رساتر باشه، ولی همون به اصطلاح تعبیر است که میگیم شرط صحت عمله. این حالا ما این بحث رو میکنیم، چون اصلا اسلام آیا شرط صحت عمله؟ وقتی میگیم صحت عمل یعنی عمل بدون این اصلا لا یقبل، اصلا عمل صحیح نیست. دقیق فرمودی؟ اینو حالا ما بحثش رو میکنیم، ولی این عبارت اخرای همین من متوجه نشدم چی باید اضافه بشه.
یعنی صحت میگم که استطاعت شرط وجوده، یعنی من باید لازم نیست که من برم دنبال استطاعت ها،
بله،
ولی در مورد پیمیدن راه برای یه مسیر این شرط کل واجبه، برای واجبه.
خب بله درسته، بعضی از قیود و شرایط قید واجبن، بعضی ها قید وجوبن. بله، اینو عرض کردم، این تعبیر شاید رساتری باشه نسبت به اون چیزی که من عرض کردم. اینو من گفتم بالاخره اسلام شرط صحت عمله، اگر کسی میخواد عمل را انجام بده مخصوصا عمل عبادی، خب میگه هیچ قصد قربت باید مسلمون باشه قصد امتثال امر بکنه، و این نمیتونه قصد امتثال امر بکنه. این هست، این دیگه اضافه چیزی نمیخواد. حالا میفرمایید تعبیرش رو مثلا پیشنهاد میکنی تعبیرش اینجوری باشه، دیگه نکته دیگه به نظرتون نمیرسه؟ خب ظاهرن این دو این اشکال به دلیل دوم وارده.
اشکال دوم
اینه، ببینید
ما برفرض
از اشکال اول صرف نظر کنیم، شما حواستون هست؟ از اشکال اول صرف نظر کنیم و بپذیریم تکلیف به کافر تکلیف به ما لا یطاق است.
ولی باز هم این مانع تعلق تکلیف نیست.
البته اشکال دوم را ما بر اساس نظریه خطابات قانونیه مطرح میکنیم. این که عرض کردم اشکال اول به حسب همه مبانی در باب کیفیت جعل احکام قابل ایراده، در مقابل اشکال دومه. اشکال دوم رو فقط کسانی که ملتزم به نظریه خطابات قانونیه باشن میتونن مطرح کنن. اینا گاهی یه مبانی در جاهای مختلف اثر خودشو نشون میده. یکی از آثار مربوط به نظریه خطابات قانونیه همینجاست، یکی از جاهایی که این مبنا اثر داره اینجاست.
ببینید ما در باب خطابات قانونیه که امام رحمت الله علیه اون رو فرمودن، قبلا به طور تفصیلی بحث کردیم، ما هم نظرمون موافق با نظر امام بود، یعنی نظر ایشون رو پذیرفتیم. محصل نظریه خطابات قانونیه این بود که خطابات عامه در شرع متوجه به جمیع مردمه به نحو کلی، یعنی موضوع این خطابات ناس، جامعه، همه مردمان. وقتی میگه یا ایها الناس لا تظلمو، حالا مثلا یا سلو، مخاطب این خطاب همه مردمان. و در توجه خطاب صرف توانایی اکثر کافیه، یعنی همین که اکثر مردم قادر به انجام اون تکلیف باشند برای صحت خطاب کافیست. ولو این که بعضی از افراد عاجز باشند و نتوانند تکلیف را تسیان کنند. در نظریه خطابات قانونیه اصلا مسئله انحلال مطرح نیست. شما اکرم العلماء، این در اینو خطاب مثلا فرض کنید، فرض کنیم یه خطابی داریم به نام اکرم العلماء، طبق نظر مشهور این خطاب منحل میشه به عدد افراد مکلفی، یعنی این خطاب یقه من رو میگیره، یقه حسن رو میگیره، یقه حسین رو میگیره، متوجه زید و عمرو و بکر و خالد و همه میشه، یعنی به عدد افراد مکلفین این خطاب اکرم العلماء متکثر میشه که بهش میگن انحلال، انحلال حقیقی. این خطاب منحل میشه به میلیون ها خطاب که یکی یک این خطابات یقه مکلفین را میگیره. طبق نظریه این هلال خطابات اگر کسی عاجز بود اصلا خطاب نمیتونه متوجه او بشه، اصلا توجه خطاب به عاجزین صحیح نیست. الان آقای زید که از کار افتاده و امکانشو نداره و اصلا نمیتونه به این دستور عمل کنه، این خطاب اصلا یقه او را نمیگیره، این خطاب فقط یقه کسانی را میگیرد که قدرت انجام اون دستور رو دارن. اما طبق نظریه خطابات قانونیه اینجور نیست که خطاب متکثر بشه و منحل بشه به عدد افراد مکلفی. خطاب یه عنوان کل، ایها الناس، همه مردم مکلفید این کار رو انجام بدید. اصلا انحلال یعنی چه؟ امام اصلا انحلال رو قبول ندارن که یه خطاب یکیه که مکلفین رو بره یقشون رو بگیره، به کلی به مردم یه خطابی میشه. و در این خطاب کلی اون چه که ملاکه اینه که نوع مردم توانایی داشته باشن، 70-80% مردم بتونن این دستور رو انجام بدن، برای این کافیه. بله اگر یه جایی اکثر مردم قدرت بر انجام اون تکلیف رو نداشته باشن، اونجا توجه خطاب ولو به نحو کلی و برای همه به نسبت به جمعی مشکل داره، صحیح نیست. خب در نظریه خطابات قانونیه خطاب متوجه عاجزین هم میشه، یعنی وقتی میگه ایها الناس، همه مردم را مورد خطاب قرار میده، این شامل قادرین و عاجزینه. اون 20% هم که عاجزن خطاب متوجه اوها هست، لکن عجز به عنوان مانع و عذر پذیرفته میشه، خطاب متوجه میشه ولی عاجز میاد عذر میاره، میگه آقا ببخشید بنده که به این دستور عمل نکردم چون نمیتونستم، لذا عقاب نمیشه. پس منافات نداره خطاب و تکلیف متوجه بشه به عاجز ولی در این حال عقابی هم نباشه، چون عجز را به عنوان عذر و مانع میپذیرن. این محصل نظریه خطابات قانونی است. حالا مطالبی هم داره، ما اینو بود در گذشته گفتیم. حالا این مطلب رو در ما نحن فیه میخوام ازش استفاده کنیم. نه خطاب بحث اینه متضمن حکم و تکلیفه، اصلا معنا نداره تکلیفو چجوری میخوان بیان کنن. تکلیف مگه غیر از راه بالاخره یه دلیلی، یه خطابی یا یه اجماع از یه چیزی باید کشف بشه دیگه. خب دیگه ما بالاخره این تکلیف رو شما از یه جایی باید استفاده کنی. تکلیف کافر خیلی خب مکلف شده به چه دلیل، چجوری؟ یعنی همونی که متوجه مسلمین شده متوجه اینم شده دیگه، فرض اینه دیگه. او میگه نمیشه، چون نمیتونه، نمیشه اون خطابی که به مسلمین میگه ایها الناس اقیم الصلاة، این نمیتونه شامل کفر، این خطاب اصلا متوجه کفاری
حتی خطاب هم میشه.
بله دیگه، اصلا ما قبلا هم گفتیم اصلا میگن خطاب متوجه کفار نیست، یعنی خطاب در مقام بعث و زجر نسبت به کفار نیست، بالاخره تکلیف به یه ابزاری باید بیان بشه، حکم و دستور باید یه جوری به گوش مردم برسه، اون از راه خطاب صورت میگیره. حالا اینجا ما در این مسئله بگیم سلمنا تکلیف کافر به فروع تکلیف به مالای اتاق باشه، اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه عدم امکان توجه تکلیف به کافر، یا به عبارت دیگر استلزام تکلیف به مالایطاق در مورد کافر مانع توجه خطاب و تکلیف نیست. فوقش اینه کافر ممتنعه براش عمل، فوقش اینه کافر جهل داره نمیتونه عمل بکنه. خب این مشکلی برای توجه خطاب نسبت به اون نیست. اگر کفار عاجزند از اتیان به اوامر و نواهی و امتثال تکالیف، بازم مشمول این خطابات هستند، چون طبق این نظریه توجه خطاب به همه مردمه، حتی اونهایی که عاجزند. بر اساس نظریه خطابات قانونی تکلیف به همه مردم، حتی اونهایی که قادر بر انجام تکلیف نیستند، میشه شامل همه میشه. منتها یعنی هم مسلمان رو میگیره هم کافر. منتها کافر اینجا عجزش عذر محسوب نمیشه. این فرق میکنه با جاهل مسلمان، این فرق میکنه با عاجز مسلمان. مسلمان عاجز میگه آقا من عاجزم، عذرش را میپذیرن، اما کافر را نمیپذیرن، ادعای عجز کافر را نمیپذیرن، لذا عقاب میشه. پس اصل توجه تکلیف و خطاب به کفار مسلمه، ولو این که ما بگیم تکلیف کفار به فروع مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه. اینم اشکال دوم. نه دیگه، دیگه دنبال چی هستی؟
این
کلیت مقدر رو نیست. جاهل مقصر؟
بله.
حالا با در مقام اونش نیستیم. جاهل، حالا ما در چیز جاهل مقصر هم، این منظورتون جاهلی که تلاش نکرده برای رفع جهلش، یعنی اصلا ببینید توجه دارد که نمیداند، منتها به این معنا احتمال وجود حکم رو میده، درسته؟ به این معنا شاید کافر جاهل قاصر باشه، اصلا احتمال وجود این دستورات رو نمیده، احتمال نمیده. حالا یه چیزایی رو میدونه، نماز و روزه، اما یه سری جزئیات رو اصلا احتمال وجودش هم نمیده، چون کفر داره. اگر بخوایم بگیم اینجوری نیست که در همه موارد، بله میتونیم بگیم به نحوه اجمالی میدونه تکالیفی یه دستوراتی هست، اگر از این جهت حساب کنیم ممکنه. نه و تکلیف به مالایطا و جهتش فرق میکنه. ببینید یکیش مسئله مالا یعلمونه، اما نه اونجا رو ما گفتیم. ببینید اونجا اصلا بحث هست که حالا چی رفع شده؟ خود اون بحثه، توجه داری؟ اما اینجا در مورد کافر به هر حال تکلیف به مالا یتاق به عنوان اینکه این اصلا قدرت بر انجام کار نداره، دقت فرمودی؟ از باب اینکه اساسا کفر مانع برای او محسوب میشه، مسئلهش متفاوت میشه. یعنی نمیتونیم بگیم حالا در مورد کافر تکلیف به مالا یتاق اشکالی نداره.